زیبا سروده است. به همان اندازه که علی خواست برای آزادی مسعود سعد تلاش میکرد و در صدد نرم کردن دل سلطان غزنوی بود، بدگویان و حاسدان نیز از پای ننشستند و به دربار غزنین اطلاع دادند که مسعود سعد در دهک آزادی دارد و همین موجب خشمی بیشتری سلطان شد و دستور داد که مسعود سعد را با بند به قلعه سو ببرند. قلعه سو یکی از مکانهای جزیره پهناور هندوستان و بر سر کوه بلند بود. در این قلعه مقررات سختی را برای استاد سخن وضع کردند و پای او را نیز در بند کردند. با وجود این گرفت و گیرها، علی خواست که دست از تلاش برای آزادی او برنداشته بود، باز هم به او سرکشی و از او مراقبت میکرد و او را به صبر و بردباری ترغیب مینمود. باید گفت در قلعه سو مردی سال خورده زندانی بود که بهرامی نام داشت. او پیر جهان دیده و آزاد منش بود. مسعود در این زندان بسیار بیقرار بود و علاوه بر دلتنگی نگران آینده خود و خانوادهش بود. او آینده خود را تیره بود تار می دید. بهرامی با کلام دلنشین و داستانها که از سرد و گرم روزگار به خاطر داشت مایه قرار و آرامش او شد. بهرامی در علم حیات و نجوم نیز تبحر بسیار داشت و عمرش را در اخترشناسی گذرانیده بود. مسعود سعد از او علم نجوم آموخت. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی های بند و مهنت و دوری از زن و فرزندانش بود. نه از همه خلق حدی گذار دارم، نه نیز به حبس غمگسار دارم، از آهن بر دو پای مار دارم، ناخوش عمر و روزگار دارم. به استناد اشعار مسعود سعد، پس از 7 سال تحمل رنج و مهنت فراوان در قلعه های دهک و سو، او را به حصار نای فرستادند که در اینجا نیز 3 سال زندانی بود. 7 سالم بگفت سو و دهک، پس از آنم 3 سال قلعه نای.
چشم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم، دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم، دارم خدایا. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. از اینجا تا به بیرجن سه گداره، گداره اولی جان، جان نشانه داره. گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومی جان، جان دیداره یاره. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی، یار جانی، دوباره بر
باید گفت از اشعار این دوران مسعود سعد میتوان دریافت که در قلعه نای رنج و مشقت بسیار کشیده و به همین دلیل اشعاری که در نای سروده جانسوزتر و شورانگیزتر است. در ایامی که مسعود سعد زندانی بود، یاران و دوستانش نزد سلطان ابراهیم می رفتند و برای عفو او تلاش می کردند تا بالاخره با تلاش امیدالملک ابوالقاسم خاص آزاد شد. پس از آنکه مسعود از قلعه نای رهایی یافت، به لاهور بازگشت و به سرزمین پدری رفت و چنان که از اشعار او برمی آید، به سبب شدت غم بسیار ناتوان و رنجور شده بود. پس از درگذشت سلطان ابراهیم، پسرش مسعود بر تخت غزنویان نشست. مسعود غزنوی پسر خود که امیر ایزدالدوله شیرزاد نام داشت به حکومت هند فرستاد و ابو نصر پارسی را به عنوان پیشکار با او همراه کرد. ابو نصر پارسی که با مسعود سعد سلمان سابقه دوستی دیرینه داشت، حکومت چالندر را به او سپرد، اما عمر این حکومت کوتاه بود. ابو نصر پارسی را متهم کردند و با تمام نزدیکانش به زندان بردند. امیر مسعود که از کارگزاران او به شمار می رفت، در قلعه مرنج محبوس شد. مدت این اسارت 8 سال بود. با نگاه به اشعار مسعود سعد سلمان می توان دریافت که او به خوبی می دانسته که روزگارش با این اندک خاری ها به پایان نمی رسد. به همین دلیل در اشعارش گرفتاری های متناوب خیش را پیش بینی کرده است. در پایان باید گفت که برخی از تذکرنویسان و محققان بر این باورند که او پس از رهایی از زندان از مشاغل دیوانی کناره گرفت و به تهذیب نفس پرداخت و عبادت اختیار کرد. اما با اندک دقت در آثار به یادگار مانده از این دوران و همچنین تاریخ اصل او میتوان به وضعیت او پس از آزادی پی برد. به استناد آثار و شواهدی بر جای مانده و پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پوست ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کناره نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانی بزرگی مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری برابر با 1121 یا 1122 میلادی به زن قوی در غزنین درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان و پایان میبریم که با بررسی روزگار و آثار مسعود سعد سلمان اختصاص داشت. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، پژوهش‌های گروهی از محققان مجارستانی نشان دهنده وجود نیروی پنجم در علم فیزیک است. آنها با بررسی یک اتم تهیید شده هلیوم، ذره‌ای جدید کشف کرده‌اند که رفتار عجیبی دارد. علم فیزیک به طور کلی بر چهار نیرو متمرکز است که جهان و تمام محتویات آن را از تولید گرما در خورشید تا شیوه کارکرد لپتاپ کنترل می کند. این نیروها گرانش، الکترومغناطیسم، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی هسته‌ای قوی هستند. اما اکنون تحقیقی جدید نشان دهنده یک نیروی تازه در علم فیزیک است. محققان در مرکز تحقیقات هسته‌ای آکادمی علوم مجارستان به طور دقیقی تهییج یک اتم هلیوم و انتشار نور هنگام فروپاشی آن را بررسی کردند. در این فرایند ذرات با زاویه عجیب، یعنی 115 درجه از یکدیگر جدا شدند. این رویداد بر اساس قوانین فعلی فیزیک قابل توضیح نیست. به گفته این محققان این دومین باری بود که ذرات جدیدی به نام X17 را رصد می کردند. دلیل نامگذاری این ذرات آن بود که حجم هر یک از آنها 17 مگا الکترون ولت است. به گفته این محقق X17 احتمالاً یک ذره است که جهان فعلی را به ماده تاریک پیوند می دهد. جاناتان فنگ، یکی از استادان فیزیک و ستاره شناسی در دانشگاه کالیفرنیا، مدت هاست که تحقیقات این پژوهشگران مجارستانی را دنبال می کند و معتقد است این تحقیقات قواعد فیزیک را دگرگون خواهند کرد. محققان پس از آزمایش‌های مختلف و انجام تحقیقات اعلام کردند در منطقه‌ای در اتیوپی به نام دالول هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. حیات در محیط‌های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخزده و نقاط بسیار گرم و دریچه‌های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد. اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش‌های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات، حتی میکروارگانیسم‌ها در آن نیافتند. منطقه دالول یکی از عجیب‌ترین محیط‌های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه های موجود در دالول تا دهانه های آتش فشانی کشیده می شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آبهای جوشان است. حتی طی روزهای زمستانی دمای هوا از 113 درجه فارنهایت بیشتر است. پهاش برخی چاله های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است. به گفته مؤلف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه، ما نسبت به تحقیقات پیشین نمونه های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله های نمکی، اسیدی و داغ یا دریاچه های مملو و از منیزیوم منطقه وجود ندارد. اما خارج از این دریاچه ها اوضاع فرق می کند. تنوع وسیعی از باکتری آرکی هالوفیل، نوعی از میکروارگانیسم‌های اولیه نمک دوست، در صحرا و دره‌های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم‌ها در دریاچه‌های هایپر اسید و هایپر نمکی و همچنین دریاچه‌های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. عزیزان همراه، ژن درمانی برای اولین بار به منظور تزریق ژن‌های بینایی به پشت چشم‌های یک بیمار و بازگرداندن توان بینایی به وی مورد استفاده قرار گرفته است. محققان انگلیسی بعد از کشف یک روش ژن درمانی در سنتیبر گذشته برای درمان نابینایی حالا توانستند آن را عملیاتی کنند. این روش تنها برای افرادی کاربرد دارد که از زمان تولد با مشکل دیستروفی شبکیه دست به گریبان بودند. این مشکل در اشخاصی به وجود می آید که دارای نسخه معیوب از ژن RPE65 باشند که از پدر و مادر به کودک منتقل می شود. این مشکل موجب کاهش تدریجی بینایی کودکان می شود، زیرا این ژن وظیفه تغذیه سلول هایی را بر عهده دارد که باید نور محیط را جذب چشم کنند. این نقص در ابتدا موجب کم بینایی در شب شده و در نهایت با نابودی سلول های جاذب نور موجب کوری کامل می شود. ژن درمانی تا حدی بینایی را به افراد دارای این مشکل باز می‌گرداند. به خاطر همین نسخه‌ای سالم از ژن RPE65 به پشت چشم تزریق می‌شود و آنها دقیقاً در درون یک ویروس بی‌آزار جایگذاری می‌شوند. در نهایت این ویروس به درون سلول‌های شبکیه نفوذ می‌کند و دستورات خود را به پروتئین RPE65 منتقل می‌کند تا بینایی فرد تا حدی احیا شود. این روش همچنین تنها بر روی کودکانی مؤثر است که بینایی خود را به علت این مشکل هنوز به طور کامل از دست نداده‌اند و برای افراد بالغ کارایی نخواهد داشت. دوستان گرامی، باستان شناسان در اقدامی بی سابقه موفق به شناسایی یک کشتی هزار ساله متعلق به عصر وایکینگ ها در زمین های کشاورزی کشور نروژ با استفاده از یک رادار نفوذگر به درون زمین شدند. تصاویر دقیق و با کیفیت این رادار که قادر به کاوش عمیق زمین است سبب شد تا باستانشناسان نروژی بتوانند این کشتی را که در عمق زمین دفن شده کشف کنند. بررسی تصاویر تهیه شده توسط این رادار نشان می‌دهد عرض این کشتی 16 تا 17 متر بوده و یک صفحه آهنی عظیم 13 متری نیز در کف آن قرار داشته است. باقی مانده این کشتی در زیر تپه‌ای دفن شده که در حال حاضر بر روی آن یک خانه روستایی و نیز یک زمین کشاورزی قرار دارند. آنان در تلاش هستند تا با بررسی تصاویر راداری بتوانند عمر این کشتی را دقیق تر برآورد کنند. باستانشناسان میگویند به احتمال زیاد کشتی‌های دیگری متعلق به عصر وایکینگ‌ها در بخش‌های مختلفی از نروژ دفن شده که با استفاده از رادارهای نفوذگر به عمق زمین امکان یافتن آنها وجود دارد. با تحقیق در این زمینه میتوان اطلاعات بیشتری در مورد سبک زندگی وایکینگ‌ها نیز به دست آورد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از اینجا تا بهشت، نویسنده داریوش روحی، سردبیر داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مسعود زنوزی راد، محسن بهرامی، فریدون مهرابی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، اسماعیل بختیاری، قربان نجفی، حمید رضا هدایتی. کارگردان خسرو فرخزادی، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده داوود نقلانی.
بفرمایید.
سلام آجا خان.
سلام علیکم جناب آقای دکتر صالحی.
عذر میخوام، مثل این که بد موقع مزاحم شدم.
خیر آقای دکتر، نماز بنده دیگه تموم شد.
قبول باشه.
قبول حق. امری با بنده داشتین؟
میخواستم اگه ممکنه چند دقیقه این وقتتون رو بگیرم.
خواهش میکنم، بفرمید بشین.
متشکرم.
بله بله بله، سر ساعت 2 اونجا هستم.
چیزی تا 2 نمونده، میخواید برم یه فرصت دیگه خدمت برسم؟
جلسه همینجا سو اداره است، وقت هنوز هست. شما بفرمایید.
والا از کجا شروع کنم آج آقا؟ تو این چند روزی که از شهادت دکتر علی محمدی میگذره، آب خوش از گلومون پایین نرفته.
بله، فقدانه چون این شخصیت برجسته‌ای واقعا باعث تأسفه.
این یه شوک بزرگ بود. جامعه علمی کشور چند روزه که تو بخت فرو رفته.
این فاجعه فضای عمومی کشور رو هم متعلم کرده. حتی واکنش‌های جهانی هم کم نبوده.
آخه چرا یه استاد دانشگاه باید هدف یه اقدام تروریستی قرار بگیره؟
خب اهداف زیادی میتونه پشت سر این ترور باشه. یکیش میتونه این باشه که دکتر علی محمدی همکاری نزدیکی با سازمان انرژی اتمی داشته.
پس کار دشمنای خارجیه.
شما به چگونگی ترور دقت بفرمایید. با یه زمانبندی دقیق موتورسیکلت حامل بمب جلوی منزل دکتر علی محمدی پارک میشه و درست زمانی که دکتر میخوان سوار اتومبیلشون بشن بمب منفجر میشه.
حق با شماست. فقط یه اقدام از پیش طراحی شده یه سازمانی میتونه پشت این ترور باشه. اما چرا یه شخصیت علمی و دانشگاهی؟
از شما بعید آقای دکتر صالحی. شما که رئیس سازمان انرژی اتمی هستین، اونا بارها به روشنی اظهار کردن که به هر شکل ممکن میخوان از پیشرفت برنامه‌های اتمی ایران جلوگیری کنن.
یعنی اینقدر ابلهن که نمیدونن برنامه صلح‌آمیز اتمی ما با حذف اشخاص متوقف نمیشه؟
یه تلاش مذبوحانه است دیگه. امیدوارن با این ترورها دانشمندان ما رو بترسونن.
از چی بترسونن حاج‌آقا؟ از ادامه همکاری با سازمان انرژی اتمی؟
خب بله، البته به زعم خودشون.
ای که اینا چقدر سطحی نگر و مادی اندیشن. فکر میکنن مناسبات حاکم بر نظام ما مثل جوامع خودشون بر پایه نفع و زیان شخصی استواره.
آقای دکتر، نظام سلطه تا فرق سر تو ظلمت و سیاهی فرو رفته. بهتر ما روی عمل کرد خودمون متمرکز باشیم تا کوچکترین آسیبی نبینیم.
یعنی ممکنه شاهد ترورای دیگه هم باشیم؟
ما اطلاعاتی کسب کردیم مبنی بر این که یک تیم 20 نفره با هدف ترور و خرابکاری وارد خاک ایران شدن.
خب آیا هدفشون مشخصا برنامه اتمی ماست؟
هنوز مطمئن نیستیم.
وضعیت خوبی نیست آج آقا. دوست ندارم توی بیمه دائمی از جون اساتید و متخصصینمون به سر ببرم.
به خودتون مسلط باشین آقای دکتر. عاملین ترور اخیر رو که دستگیر کنیم خیلی چیزا مشخص میشه.
یعنی در شرف دستگیری هم؟
بچه های ما رو دست کم گرفتید آقای دکتر.
خوبه، تو این چند روز این تنها خبر خوبیه که شنیدم.
شما برای کسب اطلاع از این موضوع تشریف آورده بودین؟
البته پیگیری روند پرونده اهمیت زیادی برام داره، ولی دلیل اصلی حضورم همین احساس نگرانی در قبال امنیت جانی همکارانم در سازمانه.
درک میکنم. البته ما هم به عنوان نهاد امنیتی کشور بیکار ننشستیم.
این خیلی خوبه. قدمی هم در این زمینه برداشته شده آجا؟
خب ما تو جلسه دیروزمون پیشنهادهای مشخصی رو مطرح کردیم.
اشکال نداره بندم در جریان این پیشنهادات قرار بگیرم؟
البته که اشکال نداره. موضوع این بود که برای دانشمندان هسته‌ای مجتمع مسکونی حفاظت شده ای رو نزدیک نیروگاه اتمی دایر کنیم.
نه آجا، این کار نشدنیه.
چرا؟
خب متخصصین ما اکثرا از اساتید دانشگاه هستن. اونا هیچ وقت نمیان کلاسای دانشگاهشون رو تعطیل کنن و به دور از فضای علمی کشور توی محیط قرنطینه زندگی کنن.
پس در این صورت کار یه مقدار مشکل میشه.
عذر میخوام حاج آقا، مگه شما امکان این رو ندارید که براشون محافظ بذارید؟
چرا؟ محافظ که میذاریم، ولی تروریستا تو شلوغی شهری مثل تهران نقشه‌های متنوعی برای عملی کردن نیات شومشون میتونن طراحی کنن.
اما اگه مأمورین شما زبده باشن میتونن دست اونا رو بخونن و ناکامشون بگذارن.
آقای دکتر، شما یه کاری بکنید.
چه کاری آجا؟
اسامی متخصصین سازمان انرژی اتمی رو برای ما ارسال کنین تا اجالتاً با یه محافظ برای هر کدوم کارمون رو شروع کنیم. انشالله ما گام به گام اقدامات حفاظتیمون رو بست میدیم.
ممنون آجاقا، تا فردا لیست رو آماده میکنم.
خوبه، بنده هم تو جلسه ای که الان داریم این موضوع رو مطرح میکنم تا بتونیم لایه های حفاظتی مطمئنی رو برای سرمایه های علمی مملکتمون طراحی کنیم.
لطف میکنید آجاقا، ممنون که وقتتون رو به من دادید.
استدعا میکنم. بنده هم از شما به خاطر توجه و همکاریتون تشکر میکنم. و البته یه عذرخواهی هم باید از حضورتون داشته باشه.
عذرخواهی چرا آجا خانم؟
که آداب میزبانی رو به جا نیاوردم و ازتون پذیرایی نشد.
آخه این چه فرمایشیه آجا خانم؟ همین که با این مشغله کاری درد دل بنده رو شنیدید، یه دنیا سپاسگزارم. خواهش میکنم شما بفرمایید. خواهش میکنم.
بفرمایید. تمنا میکنم.
خداحافظ.
تا آسانسور همراهیتون میکنم.
ببخشید.
کجا گذاشتن این آبکش رو؟ آه اینجاست.
مامانی
جانم. ماما
نه
جانم.
ماما آقا بزرگ کجا رفت؟
تو اتاق بابات مونه.
پس برم برم صداش کنم.
نه
یک تاسی دیگه درست کردم.
نه زهر جان نرو، آقا بزرگ داره با بابات حرف میزنه. به سر مزنشون نشی ماما. زهرا جان، بابا بزرگ برای بازی با تو که نیومده تهران، واسه یه کار مهم اومده.
خب همش که کار نمیشه، پس نوش چی؟
واسه کنار ببینم. الان چیزی که اولویت داره مسئله پدرته. آفرین دختر خوبم. تا من قضامو درست میکنم برو پیش داداشت مامان. برو. اشکال نداره، اب نداره. قضا رو که دم کردم خودم میام پازلتو میبینم. آره ماما جان، فاصله بگیر، آب جوش نپاشه روت. بسم الله الرحمن الرحیم. برو بر، برو بر.
وایسی چش کاری تموشید مامان.
چی اینقدر هولیم مادر؟ داری میبینی که هنوز ماکارونی درست نشده.
خیلی خواهد دیگه مامان چی نمتون باشی که درست شد.
الان دم کنیم میذارم تمومش میکنم میام پیش زهر جان. پازل که از اتاق در نمیره، بذار حواسم جمع کارم باشه. نوادش نه ماکارونی. دم کنی خوب، دم کنی خوب.
نه اینجا بزینه مامان جی. نه
حواسو میبینی؟ گازم رو شعله کمش باید باشه.
خب مامان تموم شد دیگه، بریم دیگه.
آره مامان جان، فقط قبل از این که بریم یه بار اون نکاتی که سفارش کردم تکرار کن ببینم خاطرت مونده. خب حتما خیلی مهمه که اینقدرشون تاکید دارم. تکرار کن ماما.
چشم. تو حیات نمیریم؟
خب
پرده ها رو هیچ وقت کنار نمی کشیم.
آها آفرین.
کسی در زر فقط آخر. شما اف اف رو جواب میدیم.
آفرین مامان دیگه.
خب همین ها بود دیگه.
نه فکر کن چراغ شب
شبا چراغای پذیرایی رو سن نمی کنیم.
کلام دختر خوشگل خوبم. آفرین مامان جان.
بله مامان جان. اینجوری که خونه خیلی دلگیر میشه. مامان میگم چرا نمیگی این کار برای چیه؟
سخت عزیزم میدونم ولی لازمه. ایشالا خیلی زود همه چی برمیگرده به وضعیت سابقش.
ایشالا خیلی خواه. حالا نوبتی هم باشه دیگه. نوبت پازل منه.
بله که نوبت پازل توه. تو برسی اتاقت، منم دو تا چایی برای آقا بزرگ و بابات میبرم و میام.
باید دو پاتو ببینم. پس تو بیست میشورم باید اومده باشی.
باشه باشه باشه. آقا جون چایی آوردم. بفرمایید.
دست درد نکنه عروس.
خواهش میکنم. راضی شد؟
هنوز نه.
تا 20 دقیقه دیگه نار حاضره.
باشه میاییم.
قربونتون برم آقا جون. شما تازه رسیدید، استراحت بکنید، دست شما درد نکنه.
میخوای منو از سرت واکنی؟ آره
شرفی آقا جون، نمیدونین چقدر از دیدنتون خوشحال شدم، اونم بعد از مدت ها.
بی خودی حرفو عوض نکن، جواب سوال منو بدید.
من که جواب دادم، پرسیدید خواست و نظر بهجت برام مهمه، منم گفتم بهجت بانو تاج سر منه.
ولی گویا این ارادت تو فقط تو لفظه، چون طفلی این اواخر هر حرفی زده روی زمین مونده.
هر حرف نه آقا جون، فقط یه حرف. توضیحش هم بارها به خودش دادم.
خب من توضیحت قانع کننده نبوده که من الان اینجا.
آقا جون من اینجا کلی مسئولیت رو دوشمه، ول کنم پاشم بیام زنجان که چی؟
بد قلقی نکن پسر جان. حالا بهجت هیچی، مادر دلش مثل سیر و سرکه داره میجوشه، قسمم داده هر جور شده با تو برگردم.
خبری نیست آقا جون، بهجتم بی خودی پیاز داغش رو زیاد کرده.
آخه با بچی که حرف نمیزنی، همکار تو جلو در خونش کشتن، این زنگ خطر رو برات به صدا در نیاورده.
چرا آقا جون، زنگ خطر رو هم برای من به صدا در آورده، هم برای سازمانهای امنیتی کشور.
خیلی خوب، نتیجه؟
بهجت مگه بهتون نگفت من الان محافظ شخصی دارم، هر جا میرم اسکورتم میکنه.
آخه یه نفر آدم با بمب چی کار میتونه
بکنه؟ به دلتون بد راه ندید آقا جون، بعد از شهادت دکتر علی محمدی نیروی انتظامی و بچه های اطلاعات هوشیارتر شدن.
مجید جان قربونت برم، من تو رو با خون دل بزرگ کردم، نمیتونم برم زنجان تو دکونم بشینم و با گفتن اینکه اتفاقی نمیفته خودم رو راضی کنم.
از شما منتظرین که اتفاقی برام بیفته؟
اینقدر بی خیالیم نوبره والله.
من بی خیال نیستم قربونتون برم، اگه بی خیال بودم که محافظ قبول نمی کردم یا تدابیر امنیتی بهشت رو مو به مو اجرا نمی کردم.
اینا کافی نیست مجید، تو باید از محله که دور باشی.
نمیتونم آقا جون، از من نخواهین که جونم رو بردارم و فرار کنم. این همون چیزیه که دشمنام میخوان. اونا میخوان دیگه هیچ دانشمندی جرأت نکنه علمش رو خرج اطلاع کشورش بکنه. اونا ما رو ضعیف میخوان، میخوان همیشه محتاجشون باشیم. کور خوندن؟ این خاک پر از مغزاییه که میتونن دنیا رو فتح کنن.
اگه درست یادم مونده باشه سال 63 بود که تو توی کنکور قبول شدی، نفر دوم شدی، دوم، مثل توپ تو زنجان صدا کرد. رشته چی بود؟ الکترونیک. اون موقع یادمه با خودم میگفتم پسرم میره تهران 4 سال درس میخونه و برمیگرده زنجان واسه خودش یه تعمیرگاه لوازم برقی باز میکنه. خبر نداشتم که 4 سال دانشگاهش قراره بشه 12 سال و رشتهشم از الکترونیک به چرخه بشه مهندسی هسته‌ای. ای روزگار حالا پسر حاجی شهریاری شده یکی از مخای سازمان انرژی اتمی.
شما منو بردید به روزهای خوب گذشته. من خیلی دوستتون دارم آقا جون.
منم دوستت دارم پسرم.
باش وادونانم نه بشت هنوز نخوابیدی؟
داشتم تحقیق یکی از دانشجوها میخوندم. چی کار میکنی؟
نه هیچی
این پارچه سفید چیه؟
چیزم
جوشن کبیر مینویسی روش؟
آره دیگه بچه ها خوابن؟
آقای دکتر
بله.
یه نگاه به ساعتت بندازی متوجه میشی.
چیز با من یه
ساعت 2:30 نیمه
راست میگی. انقدر غرق نوشتن بودم که زمانو گم کردم.
مجید؟
بله.
چته مزاحمت که نشدم؟
نه. شما تاج سری بهشت بانم.
سلامت باشی. بیا. این برای تو.
چی هستش این؟
خودت بگیر ببین.
خب. چی؟ حواله ماشینه؟ بهش تو واقعا رفتی ماشین ثبت نام کردی؟
اونم دنده اتومات.
خب سلامتی. سلامتی مبارک باشه ان شاء الله.
مبارک شما باشه آقای دکتر.
مگه برای منه؟
بله. این کادو منه به شما.
من که ماشین دارم.
اون اسمن مال شماست. خیلی وقته که بنده از چنگتون درش آوردم.
سیار داری خانم. ماشین چه قابه. میگم حالا یه کاری بکنیم.
چه کاری؟
من همین ماشینیو که دارم سوار میشم. شما این ماشین دنده اتومات رو برد.
مجید این کادوه.
کادوه؟ آخه به چه مناسبت؟
آقای دکتر چند دقیقه حواستو بده به روز شمار ذهنت.
سالگرد ازدواجمونه. نه پاییزه. تولد منه؟
آفرین.
ولی هنوز 2 هفته‌ای تا تولدم مونده.
خب این ماشینم 2 هفته دیگه میاد زیر پات.
ممنونم عزیزم. واقعا غافلگیرم کردی. ولی راضی نبودم همچین هدیه‌ای به این گرونی برام.
شما خیلی بیشتر از اینا برای ما ارزش داری آقای دکتر.
شما محبت داری. ولی کار منو سخت کردی با این کادوت.
منظورت کدوم کاره؟
کادو تولد خودت دیگه. حالا من با چه روی دست گل و عطر همیشگی رو برات بگیرم؟
اگه غیر از این باشه من اصلا قبول نمی‌کنم. خب این پارچه رو داری برای کی می‌نویسی؟
هیچکی، برای خودم.
برای خودته؟
بله.
ببینم اصلا برای چی داری پارچه به این بزرگی می نویسی؟
بهشت جان،
این که نه تو قاب میره نه لای دفتر جا میشه.
یادت نیستش اینو تو سفر حج گرفته بودم.
آها این همونه که متبرکش کردی به خونه خدا گفتی که میخوای کفنت باشه؟
آفرین خداشه.
مجید
چی شده بهشه؟
این کار چه میکنی؟
کدوم کار؟
نیست میشه برفتی کفن از صندوق چه در برده داری جوشن کبیر مینویسی؟
خب آشم دعای جوشن کبیر رو زمزمه میکردم با خودم گفتم من که دارم این کار میکنم بذار هم بخونم و بنویسمش. یاد باشه همون موقع هم گفتم میخوام سر وقت بشینم و کفنم دعای جوشن کبیر رو بنویسم.
الان درست سر وقتشه؟
طلبی دیگه.
خود چرا چند وقت شادی توی خونه دووم نداره؟
مرگ حقه بهشه جان.
اینقدر حرف مرگ رو نزن تو خدا.
ما که نمیتونیم از این حقیقت فرار کنیم عزیزم.
مجید من بدون تو چی کار کنم؟ چند ماه دارم با برشاد از دست داده زندگی میکنم کافی نیست. حتما باید خودتم با این کار جون بلم.
من معذرت میخوام شهرونده. اگه میدونستم اینقدر ناراحتت میکنم اصلا بهت نمیگفتم.
تا
تو در حال حاضر اجازه نداری حتی به مرگ فکر بکنی.
ببخشید چرا؟
برای این که فقط متعلق به خودت نیستی، غیر از من و بچه‌هات هزار تا دانشجو داری، همینطور سازمان انرژی اتمی. تو الان از مهره‌های کلیدی سازمانی، نمیتونی درست وقتی که زحمات چندین سالت داره به ثمر میشینه بشینی به مردن فکر بکنی.
عزیزم بهجت جان، خانم من، مگه دست من و توه؟ اون کسی که جونو داده خودش هم هر وقت صلاح بدونه میگیره.
خیلی خوب، پس به خودش واگذار کن، تو کار خودم دخالت نکن.
نعوذبالله. من کی همچین کاری کردم؟ بهجت من فقط میگم
کافیه مجید، کافیه. تازه دارم سعی میکنم انفجار تلخی که باعث شهادت دکتر علی محمدی شد فراموش بکنم. راضی نشو که اون ترس دوباره تو دلم جوونه بزنه.
خیلی خوب خیلی خوب، من معذرت میخوام، مکدرت کردم.
نه نمیخواد معذرت خواهی کنی، این ضعف منه، چیکار کنم؟
خب برای این که بیشتر از این ناراحت حس نکنم اجالتا این پارچه رو برمیگردونم سر جاش. خب اینم از این. خوب شد؟
چه عرض کنم مجید، حواله ماشین کو؟
مگه همونجا نیست؟
نه خیر آقا، غلط نکنم لای اون پارچه رفت تو صندوق.
واقعا؟ بذار ببینم. آره اینجا بود. جالب.
مجید، آقای دکتر شهریاری.
بله.
محافظ جلوی در منتظر.
بله بله اومدم خانم.
اومدی؟
بله بهجت بانو. چیزی میخوای با ماشین خودت بری؟
آره چطور مگه؟ چیه؟
مشغله کاری مثل این که شما رو فرموشکار کرده.
وای وای اصلا یاد تر زوج و فرد نبودم.
خانم ماشینتون باید امروز تو حیات خونه استراحت بکنه.
بابا وقت ندارم منتظر آژانس بمونم، حالا یه تاکسی در بس میگیرم.
چرا تاکسی؟ آخه با ماشین من بیام.
نه بابا مزاحمتو نمیشم، همینجوریشم با تاخیر میرسی.
نه بابا نگران نباش، با دست فرمونی که آقای قریشی داره هر دومون رو به موقع میرسونه سر کارمون. بیا.
خب باشه بریم.
خب بفرمایید.
اول شما.
امکان نداره، اول ماهبانو.
اول صبحی داری اینقدر مهربونی میکنی دلکنده نزد سخت میشه.
شما رو نمیدونم ولی بنده حقیر هر لحظه دلتنگتونم.
وای 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 وای، اگه شاگردات بدونن استاد سختگیر فیزیکشون چه مرد رومانتیکیه.
همون بهتر که ندونم، وگرنه جای معادله های فیزیک باید گیره های عاطفیشون رو حل کنم.
سلام آقای دکتر. سلام خانم شهریار.
سلام علیکم.
صبح عالی بخیر آقای قریشی.
صبح شما بخیر. اگه اشتباه نکنم امروز دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شده.
بله فقط یه زحمتی براتون دارم، اگه امکان داره اول خانممون برسونید محل کارش بعد بریم دانشگاه.
حتما.
ببخشید آقای قریشی، به خاطر طرح زوج و فرد امروز نتونستم ماشین بیارم.
استدعا میکنم خانم، بنده کارم اینه که در معیت آقای دکتر باشم، حالا هر کجا که تشکیل میبرن منم همراهشون.
زحمت میکشین. بفرمایید آقای.
متشکرم.
بفرمایید. خب خدایا به امیدتون. چراغ بنزینتون هم که روشن شده آقای قریشی.
بله ولی اونقدر تای باک بنزین هست که تو راه نظرتون.
آقای دکتر شهریاری چیزی رو فراموش نکردین؟
کیفم؟
کیفتون که جلوی پاتون گذاشتیم. کمربند ایمنی.
بله بله بله، ممنون از تذکرتون.
خواهش میکنم. این فرقات چیه دستی؟
این نامه یکی از دانشجوامه، خوش آمد، موضوع خاصی برای پژوهش انتخاب کرده. حالا بعد از نماز صبح اومدم یه نگاه بهش بیندازم، دیدم صفحه 84 هم بعدم این چند صفحه مونده که امیدوارم تا دانشگاه بتونم تمومش کنم.
بابا بازم ترافیک.
نمیده آقای قریشی، طرح زوج و فردم نتونست کمک چندانی به حل ترافیک تهران بکنه.
وقتی خود مردم همکاری نمیکنن این قوانین چه کمکی میتونه بکنه؟ شما یه نگاهی به ماشینایی که تو ترافیک وایسادن بکن، همش تک سرنشین اونا، تک سرنشین تک سرنشین.
بله البته عنایت دارید که اگه شما هم با ماشین خودتون اومده بودید الان یکی از همین تک سرنشینا بودید.
بله حرف حساب جواب نداره. چشم آقای دکتر، سعی میکنم بعد از این از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنم.
ماشین که هست خانم شریعتی، چرا اتوبوس و مترو؟
لطف داریم، شما وظیفتون محافظت از دکتره، راننده شخصی من که نیستی.
بله منم فکر میکنم که خانم دکتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن معقول تره. خب مثل اینکه ترافیک روان‌تر شد آقای قریشی.
بله خدا رو شکر. مرکز، اینجا لاله پنج، تو مسیر بهشتم، مورد مشکوکی مشاهده نمیشه، تمام.
خب حالا که خیالتون از بابت مرکز راحت شد، لطفاً ضبطتون رو روشن کنید.
بله، حتما، همون سی دی همیشگی دیگه نه؟
بله، لطفاً.
کدوم بود؟ اینا هاش، پیداش کرد.
استاد شهریاری، با این صدا میتونی روی بقیه پایان نامه تمرکز کنی؟
اختیار دارید خانم، چه بسا با تمرکز بیشتری.
صدای چی بود آقای قریشی؟ یه چیزی خورد به ماشین اینو؟
اون یه موتور بود که رد شد.
اون موتور چی؟
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، از اینکه با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم بسیار خوشحالیم. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون برای دقایقی با شما همراه باشم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همه مردم را به دین اسلام فرا می خواند. آن حضرت همان گونه که بر هدایت مردم مکه و بت پرستان اهتمام داشت، برای هدایت اهل کتاب نیز کوشش بسیار می کرد و به تعبیر قرآن حریص بر هدایت مردم بود. او پیامبری رؤوف و مهر بام بود که با تمام وجود برای ایجاد و حفظ آرامش، همدلی و وحدت مردم تلاش می کرد. در آن زمان اقلیت‌های یهودی در مدینه و پیرامون آن زندگی می کردند. آنان همچون دیگر گروه ها در پرتو نگرش آزادمنشانه دین اسلام و رهبری پیامبر در اجرای مراسم عبادی و مذهبی خود آزاد بودند. البته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت اسلام و پیام الهی را به یهودیان ابلاغ می کرد، اما هیچگاه دین اسلام را به آنان تحمیل ننموده و آنان را به ترک دین و عقاید خود مجبور نمی ساخت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سعی می کرد تا دلهای آنان را با معارف اسلام که از منبع وحی الهی سرچشمه می گرفت نرم نماید. یهودیان در برابر دعوت ایشان می پرسیدند: ای محمد، مردم را به چه دعوت می کنی؟ رسول خدا می فرمود: شهادت به وحدانیت خداوند و رسول و رسالت خودم. من کسی هستم که در تورات از او خبر داده شده است و علما به شما خبر دادند که از مکه ظهور کرده و به مدینه مهاجرت می کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تحقق آرمان‌های بزرگ اسلام فضای آرام و به دور از تضادهای قومی و قبیله‌ای نیاز داشت، لذا پیمان‌نامه‌ای را تنظیم کردند. این پیمان‌نامه که به نوعی نخستین قانون اساسی خوانده می‌شود، به گونه‌ای تنظیم شد که پیروان ادیان مختلف بتوانند به مسالمت در کنار مسلمانان مدینه زندگی کنند. با مراجعه به بندهای این سند تاریخی، احترام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اصول و قواعد یهودیان کاملا نمایان می شود. به واسطه این پیمان نامه با یهودیان مانند مسلمانان رفتار می شد و مسلمانان یهودیان مدینه را هم پیمان خود و جزئی از ملت خود می دانستند و رفتارشان بر پایه همین اصل استوار بود. همچنین در این معاهده در برابر اعطای امتیازات بسیار به یهودیان، از آنان جز رعایت پیمان عدم تعرض و در صورت لزوم دفاع از شهر مدینه چیز دیگری خواسته نشده بود. جالب است که امضای سریع پیمان نامه همزیستی مسالمت آمیز توسط یهود از درک منافع آن عهدنامه توسط آنها ناشی می شد، چرا که یهودیان در آزادی کامل بر عقاید خیش باقی می ماندند و از حقوق اجتماعی و امنیتی فراوانی بهره‌مند می شدند. با این تدبیر هوشمندانه پیامبر انتظار می رفت آرامش و صلح در حومه فرمان روایی ایشان برقرار گشته و مشکلی به وجود نیاید. اما هنوز مدتی از انعقاد عهد نامه نگذشته بود که یهودیان یکایی که مفاد و بندهای عهد نامه را نقض کردند. در ابتدا تمام تلاش و کوشش پیامبر بر این بود که از رویارویی با یهودیان خودداری ورزیده و آرامش و صلح را در منطقه حفظ نماید. لذا معاهده مدینه را برای آنان یادآور شد و یهود را در اجرای کامل پیمان نامه فرا خواند. اما یهودیان با مشاهده پیشرفت سریع اسلام، حسادت و دشمنی را به نهایت رساندند و گستاخانه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رجزخانی نمودند و ایشان را تهدید به جنگ کردند. اسامه خوشحال از عمل خود به مدینه بازگشت. پیامبر که خبر کشته شدن مرداس را پیشتر شنیده بود، با دیدن اسامه ناراحتی خود را ابراز کرد و فرمود: چگونه مردی را که به یگانگی خداوند نبوت من و نبوت من شهادت داده بود به قتل رسانده ای؟ اسامه عرض کرد این مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسلام کرد. پیامبر فرمود تو که از درون او آگاه نبودی، مگر قلب او را شکافتی و فهمیدی که او دروغگوست، شاید براستی مسلمان شده بود. در این موقع آیه 94 سوره شریفه نساء نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که به خاطر غنایم جنگی و مانند آن هیچگاه سخن کسانی که اظهار اسلام می کنند را انکار ننمایند.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
نفس بیفتم، نظار همین جا قصمون تموشه، هنوز یه حرفایی رو بهت نگفتم. تو پشت پنجره نشستی، از چشم من بارون میباره، تموم قطره های بارون داره تو رو یادم میاره، داره تو رو یادم میاره، تو رو یادم میاد. بمون، بذار دوباره راهمون یکیشه، بدون تو نمیتونم نمیشه، تو بودی توی قلب من همیشه.
ایران را بشنویم.